ساعت 15 در ایران. پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. رسانه‌های ترکیه از کشته شدن دو مهاجم مسلح در درگیری با پلیس در حومه استانبول خبر می‌دهند. رئیس شورای اروپا از مهاجران اقتصادی خواست به اروپا نیایند. و کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران از وخیم شدن وضع جسمی عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی در ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. به گزارش رسانه‌های ترکیه، دو زن مسلح که به سوی یک مرکز پلیس در استانبول نارنجک پرتاب کرده و با پلیس درگیر شده بودند، توسط پلیس کشته شدند. این دو زن در پی درگیری با پلیس در ساختمانی در منطقه بایرام پاشا در حومه استانبول پنهان شده بودند و پس از ساعتی درگیری به ضرب گلوله پلیس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، هنوز مشخص نیست که این دو مهاجم که هویتشان فاش نشده متعلق به چه گروهی هستند. پیشتر مخالفان مسلح کرد و گروه‌های تندروی چپگرا حملاتی را علیه پلیس ترکیه انجام داده بودند. دونالد توسک، رئیس شورای اروپا، روز پنجشنبه در یونان خطاب به مهاجران اقتصادی گفت به اروپا نیایند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای توسک که در یک کنفرانس خبری در آتن سخن می‌گفت، افسود که مهم نیست این مهاجران از کدام کشور هستند، اما نباید فریب قاچاقچیان انسان را بخورند و زندگی و پول خود را در خطر قرار دهند. رئیس شورای اروپا همچنین گفت یونان و هر کشور دیگری در اروپا نباید به عنوان ترانزیت اروپا باشند و قوانین شنگن باید بار دیگر برقرار شوند. سفر دونالد توسک به اتریش، کشورهای حوزه بالکان، یونان و ترکیه پس از آن انجام می شود که برخی از کشورهای اروپایی مرزهای خود را به سوی پناهجویان بسته و تنها تعداد اندکی از آنها را می پذیرند. همکنون حدود 11,000 پناهجو و مهاجر در یونان و در انتظار ورود به غرب اروپا سرگردان هستند. کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران با اشاره به ادامه اعتصاب قضای عیسی سحرخیز در زندان اوین از وخیم شدن وضع جسمی این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی خبر داد. این کمیته که مقر آن در نیویورک است، از قول مهدی سحرخیز، فرزند آقای عیسی سحرخیز، نوشته است که حال این روزنامه‌نگار رو به وخامت گذاشته و او وزن بسیاری را کم کرده است. مهدی سحرخیز همچنین به کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران گفته است که قرار است پدرش در روزهای آینده به دادگاه برده شود. عیسی سحرخیز که پس از رویدادهای انتخابات 88 حدود 4 سال زندانی بود، بار دیگر چند ماه پیش بازداشت شد و در اعتراض به وضعیت خود در زندان ابتدا دست به اعتصاب قضایی تر زد و از چند روز پیش به طور کامل اعتصاب قضا کرده است. روز پنجشنبه وزرای خارجه روسیه، اوکراین، فرانسه و آلمان قرار است در پاریس گرد هم بیایند تا درباره روند اجرای طرح صلح در اوکراین بر مبنای توافق مینسک گفتگو کنند. توافق مینسک بیش از یک سال پیش به دست آمد و در آن طرحی برای پایان درگیری‌های نظامی در شرق اوکراین در نظر گرفته شده است. کیف می‌گوید روسیه با فرستادن نیرو و اسلحه به جدایی طلبان در شرق اوکراین توافق مینسک را نقض کرده است. اما در این حال دولت اوکراین نیز بخشی از تعهدات خود را مبنی بر اعمال اصلاحات برای اعطای خودمختاری بیشتر به مناطق شرقی و برگزاری انتخابات محلی اجرا نکرده است. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. برخی از رسانه ها در ایران نظیر خبرگزاری تسنیم یا خبرگزاری فارس لغو تحریم سویفت علیه ایران را مورد تردید قرار داده و میگویند که گروه 5 به علاوه 1 به وعده هایش به موجب برجام عمل نکرده است. اما از آن سو منابع رسمی دولتی از جمله حمید بعیدی نژاد، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه، این گزارش ها را تکذیب کرده و تاکید میکند که بانک های ایرانی به سویفت متصل شدند. سمیرا قرایی در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد، ابتدا از او درباره موارد نقض این گزارش ها پرسیده است.
در ابتدای بهمن ماه خبرگزاری رویترز به نقل از پرویز عقیلی، مدیرعامل بانک خاورمیانه، نوشته بود که بانک‌های ایران در طول چند هفته آینده به مرور به سیستم بانکی سویفت خواهند پیوست، سیستمی که بانک‌های ایرانی برای ارسال اعتبارنامه، پرداخت پول و نقل و انتقال اوراق بهادار به شکل بین‌المللی به آن نیاز دارند و در طول سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها از آن محروم بودند. با این حال برخی از رسانه‌ها در ایران نظیر خبرگزاری تسنیم یا خبرگزاری فارس، هر دو نزدیک به سپاه پاسداران، لغو تحریم سویفت علیه ایران را مورد تردید قرار داده و میگویند که گروه 5 به 1 به وعده‌هایش به موجب برجام عمل نکرده. اما از آن سو منابع رسمی دولتی از جمله حمید بعیدی نژاد، مذاکره کننده ارشد هسته‌ای و مدیر کل سیاسی و امنیت بین‌الملل وزارت خارجه، این گزارش‌ها را تکذیب کرده و تأکید می‌کنند که بانک‌های ایرانی به سویفت وصل شدند. در این میان حق با کیست؟ برای یافتن پاسخ به سراغ فریدون خاوند، استاد اقتصاد می‌ریم. آقای خاوند سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام بر شما خانم قرایی و بر شنوندگان و بینندگان صبحانه بخبر.
آقای خاوند، این تناقض در گزارش‌ها به چه دلیلیه و چه کسی در این میان داره سخن راست رو میگه؟
سویفت که مخفف نام انگلیسی انجمن جهانی ارتباطات مالی بین بانکی هست، در حال حاضر بیش از 11,000 مؤسسه مالی رو در بر میگیره که هر سال با مبادله بیش از 6 میلیارد پیام معادل صدها میلیارد دلار پول رو بین 215 کشور و سرزمین خودمختار اقتصادی در دنیا جابجا میکنه. در سال 2012 بعد از شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی بانک‌های ایرانی به خدمات سویفت متوقف شد و این ضربه سنگینی بود بر کل مبادلات مالی و بازرگانی کشور با دنیا. با امضای برجام و فرایند آغاز برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی، رفع تحریم سویفت در اولویت قرار گرفت و این کار از اواخر بهمن ماه جنبه عملی به خودش گرفته. علاوه بر منابع داخلی، منابع اروپایی هم ایجاد پیوند دوباره بین ایران و سویفت رو تایید کردند. رسانه‌هایی هم که در داخل کشور در این زمینه شک و شبهه ایجاد می‌کنند، عمدتاً مقاصد سیاسی دارند و با کل فرایند رفع تحریم‌ها مشکل دارند.
آقای خاوند، ولی شماری از فعالان اقتصادی داخل کشور و همینطور شماری از بانک‌های خارجی به وجود بعضی مشکلات در مبادلات پولی با ایران اشاره می‌کنند. در این زمینه چه میشه گفت؟
در مورد وجود این مشکلات هیچ تردیدی وجود نداره، ولی به این بهانه نباید اصل قضیه رو زیر پرسش برد. مشکلات فعلی ناشی از مسائل فنی است، از جمله ناهماهنگی بین نرم‌افزارها و عدم آشنایی پرسنل ایرانی با نظام سویفت. طبیعی است که کشوری بعد از حدود 4 سال برای منطبق شدن دوباره با تغییرات فنی مشکل پیدا بکنه.
آقای خاوند، اما مشکل اینجاست که از قرار معلوم برخی از بانک‌های اروپایی مثل بانک‌های فرانسوی، اونطور که چند هفته پیش در خبرها اومده بود، اونطور که باید و شاید در ایجاد ارتباط با ایران علاقه نشون نمیدند.
این یک مسئله دیگری هست و به سویفت ربطی نداره. بانک‌های اروپایی میترسند از اینکه ارتباط با ایران مشکل براشون به وجود بیاره در رابطه‌شون با آمریکا. البته واشنگتن تحریم‌های ایران رو در رابطه با پرونده هسته‌ای برداشته یا برخواهد داشت، ولی هنوز مشکلاتی هست در رابطه با حقوق بشر و تروریسم و همین مشکلات بانک‌های اروپایی رو هم در رابطه با ایران بسیار محتاط کرده.
گفتگوی سمیرا قرایی رو شنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان. اگر درباره این گفتگو و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید. البته این نظرات الزاماً بازتاب دهنده نظر رادیو فردا نیست. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
من از ایران زنگ میزنم. میخواستم بگم ملت ایران فهیم، با شعور، با فرهنگ و با تمدن هستن و این رأیی هم که دادن یک رأی منطقی و یک نه به تمام نظامی که ادعای جمهوریت و یا اسلامی میکرد، نه چیز دیگه ای. چون برای همه مردم مبرهن محوق هست که هیچ کس هیچ کاری برای کسی نمی کنه. ولی باز هم ملت ایران امید دارن و با امید زندگی میکنن، فهیم هستن و انشالله که بتونن نتیجه کارشون مسالمت آمیز، صلح دوست، صلح جو و با اراده بتونن بگیرن.
واقعا باعث تأسفه که برای مردی که فاسد ترین فرد در نظام جمهوری اسلامیه و دستش به خون خیلی از ایرانی ها داخل ایران و خارج از ایران آلوده است، مردم براش جشن گرفتن، میرم بهش رأی میدم. من بسیار متأسفم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هیئت امنای احمدآباد، آرامگاه محمد مصدق با انتشار بیانیه و نامه‌ای سرگشاده نوشتند که جلوگیری از تجمع علاقمندان محمد مصدق در آرامگاه او که از زمان محمود احمدی نژاد آغاز شده در دولت حسن روحانی نیز ادامه یافته است و از مسئولان خواستند که ممنوعیت تجمع بر سر مزار محمد مصدق را رفع کنند. خسرو سیف در تهران از اعضای این هیئت در گفتگو با همکارم الهه روانشاد میگوید این نامه سرگشاده به امضای همه اعضای هیئت امنای احمدآباد رسیده است. خسرو سیف در تهران و اطلاعات بیشتر.
ما برای مراسم سالروز در گذشت جناب آقای دکتر مصدق و همچنین یادروز ایشون در گذشت مراسمی داشتیم در احمدآباد، قلعه احمدآباد، آرامگاه ایشون. ولی بعد از انقلاب که سال اول مردم با اون استقبال آمدند، ولی از سالهای بعد تا حدودی با مشکلات روبرو شدیم، ولی به هر حال به هر شکلی بود مراسم برگزار می شد. متاسفانه در دولت احمدی نژاد اجازه ورود کسی رو اونجا ندادند، در صورتی که اون آرامگاه بازدید کننده های خارجی مهمان ها هم هستند، ولی متاسفانه در اونجا بسته از مراجعه علاقمندان جلوگیری می شه.
آقای سیف، در این نامه سرگشاده نوشته شده که در سال جاری شما دو نامه هم به دولت حسن روحانی در این باره فرستادید.
بله، دولت فعلی فعلا بدون جواب گذاشته. ما دو تا نامه نوشتیم به آقای روحانی در طرف هیئت امنا که رئیس هیئت امنا آقای دکتر محمود خان مصدق، نوه آقای دکتر مصدق، به امضای ایشون ارسال شد، ولی متاسفانه هیچ تا پاسخی ما دریافت نکردیم و هیچ در روشی هم که از دولت احمدی نژاد ادامه داشت هیچ تغییری نشد و این محدودیت‌ها همچنان به قوت خودش باقی است. در این دهه هیئت امنای احمدآباد تصمیم گرفتند یک نامه سرگشاده، همین نامه که الان اعلان شده، از طالب و چگونگی این مراجعه و این برگزاری در احمدآباد رو توضیح بدیم برای آگاهی مردم، چون ما مرتب با سوالات مردم روبرو هستیم که چرا مراسم نیست، چرا هیچ کاری انجام نمیشه. به این دلیل ما این اطلاعیه رو صادر کردیم و این اطلاعی از طرف هیئت امنای احمدآباد که اسامی هم در زیر این اعلامیه نوشته شده و به هیچ وجه ارتباطی با سازمانهای دیگر ندارد.
آقای سیف، اصولاً از آغاز به چه دلیل برای گرد همایی در آرامگاه محمد مصدق با مشکل روبرو شدید؟
ولی این سوالی که باید از مسئولین بکنید، دلیل خاصی اصلا وجود نداره که چرا نشد. در جاهایی که مسائل پیش میاد متوسل میشن به دولت ملی، به دکتر مصدق. دکتر مصدق خدماتی که نسبت به ایران کرده فراموش شدنی نیست. سینه به سینه، نسل به نسل خواهد گذشت. هر چقدر زمان هم بگذره با تمام این فشارها، محدودیت‌ها، علاقمندان بیشتری پیدا میکنه و ملت ایران نسبت به ایشون احترام خاصی داره. و ما تنها دوره‌ای بود که در اون زمان دموکراسی رو تجربه کردیم که متاسفانه با توطئه خارجی ها و داخلی ها دولت ملی ساقط شد و آقای دکتر مصدق به زندان و محاکمه و تبعید انجامید.
آقای سیف، ممنوعیت کامل حضور بر سر مزار محمد مصدق در دوران محمود احمدی نژاد به چه دلیل بوده؟
در دوران احمدی نژاد تمام زمین مردم در حال محرومیت های روبرو بودن و هیچ اصولا دری رو فاشنه سعی خودش نمی چرخید، کمان که هنوز هم ادامه داره.
گفتگوی الهه روانشاد رو شنیدید با خسرو سیف. شما میتونید از طریق تلگرام رادیو فردا به آدرس telegram.me/radiofarda اخبار و گزارش های رادیو فردا رو دنبال کنید. همچنین میتونید مطالب و تصاویرتون رو به آدرس @fardagram بفرستید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید.